صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و ادبی که پس از دو ساعت شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز همراه با اردوان نیکنام اکنون به آن رسیده‌ایم. در این ساعت من نازی عظیما با شما هستم. اما امروز برای شما چه داریم؟ مثل همه شنبه‌ها با مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. مجله رنگین و آهنگین که بهنام ناطقی آن را گرد آورده و ورق می‌زند. سپس از نیویورک راه جهان بی‌مرز دانش را در پیش می‌گیریم و با فاطمه امان و پژوهشگران و دانشمندان در سراسر جهان از تازه‌های جهان دانش آگاه می‌شویم. در پایان ساعت سوم امروز نیز مشروع آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را خواهیم شنید. مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. مجله‌ای سرشار از نور و نوا و تصویر و صدا از شهر نیویورک که بهنام ناطقی آن را تدوین می‌کند و برای شما ورق می‌زند. امروز در مجله نیویورک بهنام ناطقی ما را در نیویورک به کنسرت معین خواننده ساکن لس آنجلس می‌برد که تصنیف‌های پاپ خود را می‌خواند. همچنین بهنام ناطقی درباره این نوع موسیقی با یک کارشناس هم گفتگو می‌کند. و نیز زندگی ایرانیان مهاجر در آمریکا را از دید یک جامعه شناس به ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر نشان می‌دهد.
امروز در مجله نیویورک کنسرت آقای معین خواننده موسیقی پاپ لس آنجلس در نیویورک و نگاه خانم نیلوفر مینا محقق موسیقی شناسی انسانی و واکنش ایرانیان مهاجر به آهنگهای آقای معین و همچنین نقطه نظرهای آقای معین درباره رابطه با تماشاگر ایرانی، موسیقی غم‌انگیز ولی رقص‌آور آقای معین از دید ایرانیان مهاجر امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک گفتگو با یک پژوهشگر فرهنگ و زندگی ایرانیان مهاجر در آمریکا، دکتر مهدی بزرگمهر، رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آمریکاییان خاورمیانه تبار دانشگاه شهر نیویورک، درباره تحقیقی سخن می‌گوید که درباره تأثیر فاجعه 11 سپتامبر بر زندگی خاورمیانه تباران از جمله ایرانیان مقیم آمریکا در دست تهیه دارد. ایرانیان مهاجر در آمریکا از دید یک جامعه شناس امروز در مجله نیویورک. ایرانیان و سایر اقلیت‌های خاورمیانه تباری که در آمریکا زندگی می‌کنند از جمله قربانیان جانبی فاجعه تروریستی 11 سپتامبر بودند. بعد از معلوم شدن تبار و مذهب عوامل این حادثه، بدبینی و سوءظن عمیقی نسبت به مسلمانان و اعراب در جامعه آمریکا پدید آمد و در بعضی از مواقع مردمی که از دور از دسترس بودن عوامل اصلی حادثه برآشفته بودند، حملات کور و بی‌منطقی را علیه هر عرب یا مسلمانی که گیر آوردند روا داشتند. بازتاب این حادثه بر زندگی خاورمیانه تباران از جمله مهاجران ایرانی در آمریکا موضوع یک تحقیق جامعه شناسی جدید است که دکتر مهدی بزرگمهر، یک جامعه شناس ایرانی تبار در نیویورک، برای انجام آن از بنیاد ملی علوم آمریکا National Science Foundation بودجه دریافت کرده است. دکتر مهدی بزرگمهر رئیس مرکز تحقیقات درباره خاورمیانه و آمریکاییان خاورمیانه تبار در دانشگاه شهر نیویورک City University of New York در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که برخلاف تحقیقات قبلی وی که بر جامعه ایرانی مقیم آمریکا تمرکز داشت، تحقیق تازه در برگیرنده همه گروه‌های خاورمیانه تبار در آمریکاست.
فقط در مورد ایرانی ها نیست، تأثیر در مورد خیلی اشخاص متفاوت، قومیت های متفاوت بوده و اشخاص از خاورمیانه، اشخاصی که از آسیای جنوبی اومدن، مسلمان ها به طور کلی و حتی میدونید سیک ها خیلی شونش حمله شده. در اینجا این مطالعه ما خیلی عمومیه راجع به همین به اصطلاح واکنش منفی که بوده به این گروه ها و من جمله ایرانی ها. و مسئله خیلی جالب اینه که چطوری آمریکایی‌ها تشخیص و تمیز نمیدن بین این گروه ها. و این اشکالیه که ایرانی ها همیشه داشتن، اول که از گروگانگیری این جریان شروع شد و حتی در موقع جنگ خلیج فارس باز هم ایرانی ها میدونید تأثیر بودن و الان هم هستن. برنامه‌مون اینه که تمرکز بکنیم روی سازمان هایی که برای این گروه ها کار میکنن، برای گروه های قومی و مذهبی، و این سازمان ها چه نقشی انجام دادن در این مورد.
صدای آقای مهدی بزرگمهر را میشنویم، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، که درباره تحقیق تازه خود درباره تاثیر فاجعه 11 سپتامبر و پیامده آن بر خاورمیانه تباران مقیم آمریکا توضیح میداد. دکتر بزرگمهر اظهار داشت که پس از حادثه نه تنها اعراب یا گروه خاصی از مسلمانان، بلکه همه مسلمانان و خاورمیانه تباران به هدفهای بالقوه سوءظن و آزار تبدیل شدند.
مسئله که برای ما جالبه اینه که تاثیر این رو ایرانی ها چی بوده، نه فقط ایرانی های مسلمان، ایرانی حتی اقلیت های ایرانی و اینها چجوری دارن با این مسئله برخورد میکنن. من فکر میکنم که یه مسئله خیلی مهم اینه که تا به حال اتفاقایی که میافتاد قدیم همیشه یه حالت بیلی خیلی محدود داشت. مثلا گروگانگیری در ایران بود، جنگ در خلیج فارس بود، یا مثلا عرب بود یا ایرانی بود. و تو اون شرایط فقط کافی بود مثلا شما بگین که بابا ما عرب نیستیم، ایرانی هستیم، یا بابا ما ایرانی نیستیم، عربیم. متوجه این؟ این جریان به خصوص یه حالت خیلی عمومی تر داره، یعنی شامل تمام اشخاص خاورمیانه، شامل تمام مسلمانان میشه.
مرکز تحقیقات جامعه شناسی که آقای دکتر مهدی بزرگمهر در دانشگاه شهر نیویورک به وجود آورده است، از این نظر یگانه است که برخلاف سایر مراکز عمده تحقیقات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه‌های آمریکا، توجه خود را به مهاجران خاورمیانه تبار و مسلمانان آمریکا معطوف کرده است. آقای بزرگمهر گفت بودجه این مرکز به فاصله اندکی قبل از فاجعه 11 سپتامبر به تصویب رسید، اما پس از این فاجعه کار آن اهمیت بیشتری پیدا کرد.
ما داریم یک کار خاص و یونیکی داریم انجام میدیم. مراکز خاورمیانه در آمریکا خیلی زیاده، حدود 40 تا هست و حدود 15 تاشون هستن که بودجه تحقیقی اساسی دارن و خیلی عمدن و خیلی سرشناسن و خیلی وقتا بودن. ولی تمرکز اینها همشون راجع به خاورمیانه است. متوجه این؟ و راجع به مهاجرین و راجع به اشخاص خاورمیانه در آمریکا، مهاجرین خاورمیانه، و اینا خیلی خیلی کم بهش توجه میکنن. متوجه این؟ و ما سنترمون عمدتاً داره تمرکز میکنه روی هم مهاجرین هم خاورمیانه و رابطه بین این دوتا. ما برنامه رابطه 3 سال دنبال تأسیس این سنتر هستیم و سنتر ما درست 1 هفته قبل از 11 سپتامبر تصویب شد، ولی بعد از این جریان توجه به این مسئله مهاجرین خاورمیانه اینجا خیلی خیلی بیشتر، یعنی گروهی که اصلا زیاد مردمش توجه نمی‌کردن چون تعداد کم بود، به اصطلاح اشکال اساسی نداشتن، نه مواد مخدر توشون هست، نه بیکاری هست، نه اشکال عمده نداشتن، هیچ کس بهشون توجه زیاد نمی‌کرد. می‌دونید که از نظر قانونی هم اقلیت محسوب نمیشن، ما سفید محسوب میشیم. در نتیجه هیچ چیز هیچ توجهی به خصوص، ولی یهو بعد از این 11 سپتامبر این گروه الان یکی از مهمترین گروه های
چند تا مرکز مطالعه روی مهاجرای در دانشگاه های آمریکا هست
الان در حال حاضر، چون من خودم UCLA بودم و با همکارم جاناتان فریدلندر که به اصطلاح معاون بخش اونجا هست، اونا یه پروگرامی شروع کردن و دانشگاه میشیگان اونا یه دونه عرب امریکن استادی سنتر شروع کردن.
کسانی که تحقیقات علمی به روی جامعه ایرانی مقیم آمریکا را دنبال می کنند با نام دکتر مهدی بزرگمهر در ارتباط با گسترده ترین تحقیق جامعه شناسی درباره مهاجران ایرانی در آمریکا آشنا شدند. تحقیقی که 18 سال پیش نخستین نگاه جامع به این اقلیت قومی در آمریکا را فراهم ساخت. دکتر بزرگمهر در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره نخستین کار تحقیق خود درباره مهاجران ایرانی اینطور توضیح می‌دهد.
مطالعات تحقیقاتی ما راجع به ایرانی در آمریکا با مهاجرین که اواخر 1980 انجام دادیم و این یه پروژه نسبتا بزرگی بود که یه نمونه علمی گرفتیم از حدود تقریبا 700 خانوار در لس آنجلس که بنیاد مطالعات علمی آمریکا National Science Foundation اینو بودجه‌شو داد به ما و اون تا امروز بزرگترین و اساسی ترین مطالعه علمی راجع به ایرانی در آمریکاست.
چه چیزایشون رو مورد مطالعه قرار دادید؟
بیشتر مسئله تطبیق مهاجران متفاوت با آمریکاست. و چیزی که خیلی جالب بود برای حتی بنیاد مطالعات علمی که برای این بود که بودجه ما رو تصویب کردن این بود که خصوصیات ایرانی ها با مهاجران دیگه خیلی خیلی فرق داشت. خیلی گروه ممتازتری بودن، مثلا خیلی سطح تحصیلاتشون بالا بود، در کارهای فنی خیلی بیشتر بودن، در کار آزاد خیلی زیاد هستن. یکی این مسئله بود که خیلی مهم بود، چون می‌دونیم بیشتر اطلاعاتی که ما داریم راجع به مهاجرا راجع به گروهایی هستن که اومدن از خیلی سطح پایین شروع کردن و یواش یواش رفتن بالا در نسل‌های آینده. در مورد ایرانیا این صادق نبود، ایرانیا در همون وهله اول اومدن، تا سطح بالا اومدن. یکی به خاطر دلش رو همتون می‌دونین، به خاطر اینکه قبلا بنادر خیلی از ماها شاگرد بودیم اینجا و موندیم و بعداً پناهنده ها که اومدن بعد از انقلاب خیلی گروه ممتازی بودن. یه موضوع دیگه خیلی مهم بود، لااقل در لس آنجلس خیلی مهم بود و هنوزم هست، اینه که ایرانیا یک جامعه نیستن. یه مقدار خیلی زیادی اقلیت مذهبی از ایران اومده بودن و این از نظر جامعه شناسی خیلی جالب هست.
صدای دکتر مهدی بزرگمهر را میشنویم، پژوهشگر جامعه شناس و استاد مطالعات خاورمیانه و آمریکاییان خاورمیانه تبار در دانشگاه شهر نیویورک، سیتی یونیورسیتی آف نیویورک. دکتر بزرگمهر گفت اینک که نزدیک به 20 سال از آن تحقیق می‌گذرد، او و همکاران دیگر آن تحقیق در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا واقع در لس آنجلس قصد دارند که اون رو با مطالعه فرزندان مهاجران ایرانی یعنی مطالعه نسل دومی‌ها ادامه دهند.
ما در صددیم یه سروی انجام بدیم، یعنی همون تحقیق بزرگی که انجام داده بودیم با مهاجرین، می‌خوایم با پسرها و دخترای اونا که الان بز نسل دوم که بزرگ شدن الان با اونا انجام بده. نسل اول اومد اینجا و به گروگانگیری برخورد داشت و نسل دوم که فکر کردش دیگه از این موضوع گذشته و اینا، الان افتاده به این 11 سپتامبر و تأثیری که این داره روی هویت اشخاص، روی کار گرفتن، روی در کار ترقی کردن. داریم سعی میکنیم ببینیم اون اشخاصی که باشون مصاحبه کردن، اول میخوایم اونا رو پیداشون بکنیم که از طریق اونا بچه‌هاشون رو پیدا بکنیم. به طور کلی در رشته جامعه شناسی، در رشته تحقیق مهاجرت، یکی از مهمترین مسائلی که الان هست مسئله نسل دوم.
امروز در مجله نیویورک دیداری از یک کنسرت بی‌نظیر در تالار شهر نیویورک، تاون هال، از خواننده پاپ ایرانی مقیم لس آنجلس آقای معین و همچنین بررسی خانم نیلوفر مینا، کارشناس موسیقی شناسی انسانی، و نظرهای خود آقای معین درباره ارتباط با تماشاگران کنسرت ها. موسیقی غم‌انگیز و رقص‌آور آقای معین از چند دیدگاه امروز در مجله نیویورک. شنبه شب هفته گذشته آقای معین خواننده موسیقی پاپ ایرانی در لس آنجلس کنسرتی در نیویورک برپا کرد از ترانه‌های خود در تالار شهر یا تاون هال برای علاقمندانی که اکثرا از شهرک‌های اطراف نیویورک در لانگ آیلند، نیوجرسی و کنریکت برای دیدن او به نیویورک آمده بودند. هیجان تماشاگران در تالار کنسرت تماشایی بود. خانم نیلوفر مینا، استاد موسیقی شناسی دانشگاه ایالتی نیوجرسی که رساله دکترای خود را در موسیقی شناسی انسانی درباره موسیقی ایرانی در تبعید نوشته است، در این کنسرت فرصتی پیدا کرد برای نگاهی مجدد به کار یکی از محبوبترین خوانندگان موسیقی مردمی و رابطه‌ای که با علاقه‌مندانش برقرار می‌کند. خانم نیلوفر مینا گفت
این کنسرت فرصتی بود برای بررسی ساختمان صدایی ترانه‌های آقای معین و تعمق در رابطه فرهنگی و احساسی که هواداران ایرانی مهاجر آقای معین با ترانه‌ها برقرار می‌کنند.
صدای آقای معین را میشنویم از ضبط زنده از کنسرت هفته پیش او در نیویورک.
آقای معین مثل خیلی خواننده‌های دیگر سنتی پاپ مثل خانم ماهستی و هایده یک سبک موسیقی پاپ رو اجرا می‌کنه که این سبک جنبه نیمه سنتی داره، یعنی اینکه این سبک در جای بین موسیقی سنتی و هنری ایران و ترانه‌های مردمی و شهری یعنی فولکلوریک شهری ایران، این همون موسیقی هستش که بهش موسیقی مردمی میگن. این نوع موسیقی با موسیقی پاپی که خانم گوگوش یا آقای داریوش اجرا میکنن یه تفاوت‌هایی داره. این تفاوت‌ها عموما در مورد درجه مخلوط بودن این موسیقی با موسیقی پاپ غربی و درجه استفاده اون هست از فضای صدایی یا دستگاه‌های موسیقی ایرانی. مثلا خیلی از ترانه‌های غمگین آقای معین از لحاظ ساختمان موسیقی و شعر شاید شباهت زیادی به ترانه‌های آقای داریوش داشته باشند، ولی نحوه خوندن آقای معین هستش که به اونها طعم سنتی و ایرانی میده. این بیشتر در جنس صدای آقای معین هست و استفاده ایشون از تحریر و صداهای تزئینی سنتی ایرانی. از تفاوت‌های دیگه‌ای که ترانه‌های آقای معین با ترانه‌های آقای داریوش داره در سازهایی که در ترانه‌های آقای معین استفاده میشه هم میشه دید. مثلا آقای معین به علاوه از استفاده از سازهای کوبه‌ای معمول در موسیقی پاپ ایرانی مثل ساز جاز یا طبل‌های لاتینی، از ساز دنبک ایرانی هم استفاده می‌کنه و به جز اون نوازنده کیبورد صدای سازهای دیگه سنتی ایرانی از جمله سنتور یا نی رو به صورت الکترونیکی تقلید میکنه.
آقای معین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موسیقی خود را ترکیبی توصیف کرد از موسیقی غربی و ایرانی و گفت استفاده از سازهای الکترونیک برای تقلید صداهای سازهای ایرانی ناشی از کمبود نوازنده‌های چیره دست سازهای سنتی ایرانی در میان موسیقیدانان مهاجر در لس آنجلس است. آقای معین گفت اگر در ایران بود می توانست با استفاده از نوازندگان سازهای سنتی ترکیب بهتری از موسیقی سنتی ایران و موسیقی غربی ارائه بدهد.
خب من در ایران بودم، مجموعه، حالا ما به اینجا میگیم میکسه، به اصطلاح میکسه شرق و غرب خیلی بهتر می شد انجام ده. خب من مسلماً اگر در ایران بودم از سازهای سنتی خب اونجا خیلی بیشتر میتونستم بهره ببرم. ما همونجوری که میدونیم چی در سازهای ایرانی اینجا در مزیقه است، یعنی اینجا نداریم. مثلا یک تارزن خیلی خوب یا یک نیزن خیلی خوب ما اینجا نداریم در لس آنجلس متاسفانه.
آقای موئین گفت یکی از مشکلات او در کنسرت هایی که در شهرهای آمریکا برگزار می کند نوازندگان خارجی محلی هستند که برای همراهی با او استخدام می شوند. مثلا در نیویورک نوازنده ساز ویولنسل و نوازنده گیتار باس، دو نوازنده حرفه آمریکایی، از نیویورک بودند.
چون اینجا میگم که ما دلم میخواست خب همه نوازنده اون ایرانی بودن، ولی چون در این خارج در مزیره هستیم بعضی آهنگای به اصطلاح رو پرده ای رو اینا اصلا گوششون آشنا نیست باشون بدن، مثل اون خانومی که چلو میزدن. خب فقط ما اون آهنگایی که به اصطلاح رو پرده نداره بهشون میگیم بزنن.
صدای آقای موئین را میشنویم، خواننده پاپ ایرانی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که درباره استفاده از نوازندگان غیر ایرانی در کنسرت‌های خود توضیح میداد. خانم نیلوفر مینا ترانه‌های آقای موئین را به دو دسته تقسیم می‌کند.
آهنگ‌های آقای موئین را میشه کلاً به دو گروه تقسیم کرد. یکی آهنگ‌های غمگین هستند که بیشتر به سبک آواز و تصنیف سنتی ایرانی اجرا میشن، و دیگر آهنگ‌های شاد هستند که یا حالت رنگ و 6/8 دارن و یا حالت بندری دارن با ضرب‌های دوتایی.
آقای موئین در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شنوندگان موسیقی او از جمله جوانان هم به ترانه‌های شاد او علاقه نشان می‌دهند و هم به ترانه‌های عاشقانه.
بیشتر من دوست داشتم موزیک هم یه طوری باشه که جوان‌ها هم دوست داشته باشن، یعنی تمام اقشار سنی رو در بر بگیره. جوان‌ها هر دو تاشو هم شاد و دوستان، هم آهنگای به اصطلاح 6/8 سنگی که ما بهش میگیم، هم آهنگای سنگین. و جوان‌ها خیلی آهنگای اون عاشقانه و آهنگای خیلی اون سبک یواش منم خیلی اتفاقا بیشتر دوست دارم.
خیلی از آهنگای آقای موئین با یه مقدمه بدون ضربی شروع میشه که این مقدمه خیلی حالت آوازهای موسیقی ایرانی رو داره، ولی خیلی حالت سنتی داره.
با تقلب رنج ما آغاز شد، رنج افتادن به نام زندگی، کن شد شمشیر جانم، کهنه شد دست که ماندم در میان زندگی.
یکی از تماشاگران کنسرت آقای موئین در نیویورک علاقه شنوندگان ایرانی به ترانه‌های غم‌انگیز را بخشی از ذات ایرانی دانست.
متاسفانه ما ایرانی‌ها یه مقدار آدم‌های غمگینی هستیم، یعنی مثل اروپایی ها آدم‌های خوشحال و سرحال نیستیم. اون آهنگای آرومش و غمگینش هم بازم دلنشینه برای ما.
آیا ممکنه آدم از غم لذت ببره؟
بله، یه عده آدم‌ها هستن اینا خارطلبن، یعنی اینا از سوچیکی حالا یا تربیت خانواده بوده اینقدر تحقیر شدن که واقعا خارطلبن، اصلا دوست دارن که مردم کسای دیگه اطرافیانشون ترحم کنن. روی حساب که نایی مقدار تو غم و غصه فرو میرن و خودشون ها تحصیل میکنن، کوچیک میکنن تا مردم دلشون براشون بسوزه و بهشون رحم کنن، از این بابا لذت میبرن. بله هستن یه عده متاسفانه، یه عده هستن.
یکی را دوست میدارم، یکی را دوست میدارم، ولی افسوس او هرگز نمیدارم. نگاهش میکنم، نگاهش میکنم، شاید بخواند از نگاه من که او را دوست میدارم. ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخوانم. وای
خانم نیلوفر مینا ارتباط آقای موئین با تماشاگران رو ارتباطی صمیمی و شورانگیز توصیف کرد که فضای سرد تالار کنسرت غربی را به فضای گرم یک مهمانی ایرانی تبدیل کرده بود.
در این کنسرت طرفداران موسیقی آقای موئین که شیفته کار و شخصیت فروتن و صمیمی اون هستند، با شور و صمیمیت با موسیقی آقای موئین می‌رقصیدند و ترانه‌های آقای موئین رو زیر لب زمزمه میکردن. آقای معین هم به تماشاگران اجازه میداد که با اون همراهی کنن و گاهی نیمی از شعر رو نمیخون و اجازه میداد که شنوندگان دست جمعی و با صدای رسا اون رو بخونن و فضای خالی رو پر کنن.
آقای معین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره ارتباط تماشاگران با کار خود گفت:
این باعث به اصطلاح این رابطه بین خواننده باشه و همیشه برقرار باشه. یعنی این نشون میده که در درجه اول خود خواننده وقتی میبینه که خب دوستان عزیز شعرها رو بلد، آهنگا رو بلد، وقتی میبینه که همه اینا میدونن، این یه حالت انرژی به آدم میده و یه حالت خودمونی دوست دارم داشته باشم باشون.
رابطه دو طرفه نزدیک و صمیمانه‌ای که بین آقای معین و هوادارانش در کنسرت های ایجاد میشد توسط یکی از حاضرین به این صورت تشریح شد.
چیزی که من درش اینجا الان دیدم، رابطهش با مردم خوبه. یعنی آدم خواننده نیست که تظاهر کنه، واقعا از صمیم قلب میخونه و از اینکه میبینه مردم خوشحالن بهش نشاط و انرژی میده که بهتر بخونه.
من خودم شخصا عاشق موسیقی ایرانی هستم. روحم رو واقعا زنده میکنه. I love you girl از صداش خیلی خوشم میاد، گیرنده است واقعا و لذت میبرم از صداش و معنای شعراش. احساس میکنم با من هم دردی میکنه آهنگ.
از تضادهای فرهنگی که در رفتار شنوندگان بود این بود که مدعوین سالن کنسرت رو به مثابه یک مهمونی خودمونی و صمیمی گرفته بودند و با خودشون تخمه و تنقلات آورده بودند و با هم در طول کنسرت صحبت و اختلاط می‌کردند و به ترانه‌های شاد بندری و رنگ‌های مختلف گوش می‌دادند و هر وقت دوست داشتن بلند می‌شدن در فضای بین صندلی‌ها و در کنارهای سالن می‌رقصیدند و رفتار شنونده‌ها فضای خشک یک سالن کنسرت غربی رو تبدیل کرده بود به فضای گرم یک مهمونی صمیمانه ایرانی.
صدای خانم نیلوفر مینا را میشنویم، کارشناس موسیقی ایرانی در تبعید و استاد موسیقی شناسی انسانی در دانشگاه ایالتی نیوجرسی.
اگر شنونده های این کنسرت نمونه باشن از هوادارهای موسیقی آقای معین در خارج از کشور، میشه گفت که اکثر هوادارانشون از طبقه متوسط یا مرفه هستن و اکثرا بالای سن 35 سال. البته باید در نظر گرفت که این برنامه قیمت بلیتش تقریبا 45 دلار بود و شاید این قیمت بالای بلیت سبب شده بود که جوانها و دانشجوها قادر نباشن که در این کنسرت حضور پیدا کنن و بیشتر ترجیح بدن که سیدی ها و نوارهای آقای معین رو بخرن و خونه در فضای خودشون گوش کنن. اگرچه تعداد زیادی از جوانهای مهاجر هم در کنسرت حضور داشتن و با هیجان احساس با موسیقی آقای معین می‌رقصیدن و به اون گوش می‌دادن. رفتار شرکت کننده های این کنسرت تضاد فرهنگی که در رفتار و تفکر بسیار از ایرانی های مهاجر وجود داره رو به خوبی جلوه میداد. از جمله اینکه بیشتر شرکت کنندگان این کنسرت که از لحاظ ظاهری بسیار مدرن و غربی بودند، از لحاظ احساسی و سلیقه موسیقی بسیار سنتی و ایرانی هستند. مثلا خانم هایی با موهای بلوند و لباس های مدرن با حالتی شبیه به زیباترین مدل های مجله های آمریکایی و اروپایی رو میشد دید که با چشمان بسته زیر لب آهنگ های بسیار سنتی و غمگین آقای معین رو تکرار می‌کردند، آهنگایی که درباره زجر و غم دوری و خواری عشق و سختی زندگی بود.
با ایران که صحبت می‌کردم اونم بود حتما برو فیلم بگیر. عکسی که متأسفانه نذاشتم فیلم بگیرم ازش، که واقعا عاشق صداشونم، واقعا عاشق دونه دونه آهنگاشون. یعنی واقعا میگم با آهنگای غمگینشون به قول دوستم واقعا، یعنی همون چیزی رو میگه که آهنگاشون میگه که من همونو میخوام به من بگن. واقعا کیفم روح هم واقعا پرواز میکنه. آهنگای شادشون هم که از من دیگه دیدین که نشسته بودیم و تو صندلی خودمونو میجنبوندیم.
من از یکی از خانم‌های شرکت کننده سوال کردم که آهنگ‌های غمگین آقای معین اونها رو به یاد چی میندازه؟
آهنگ‌های غمگینشون شما رو به یاد چی میندازه؟
به یاد خاطرات گذشتم، به یاد دوستای قدیمی، مخصوصا آهنگ‌های قدیمی‌ترشون که اصلا احساس می‌کنم تو ایرانم پیش دوستام با اونا دارم می‌رقصم. همیشه آهنگ‌های آقای معین رو تو مهمونی‌هامون می‌ذاشتیم دیگه. همه با هم می‌رقصیدیم، شاد بودیم. تمام واقعا به یاد دوستام و خانواده‌ام میاد. همیشه گفتم اصلا بیام اینجا آهنگای غمگینم گوشونو بذار گریه کنم، دلم خیلی پره.
هیچ کدوم از آهنگاش اساسش شما رو به یاد زندگی اینجا بندازه؟
اصلا هیچ کدوم. همیشه وقتی آهنگاشون گوش میدم چون همش خاطره است برام، آهنگای قدیمیشون مخصوصا همش خاطره است، به یاد گذشته میفتم، به یاد اینجا نه هیچ احساسی راجع به زندگی